أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين، وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وخاتم النبيين، أشرف أنبيائه وأفضل سفرائه، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال قلوبمون رو نورانی کنه، مجلسمون رو مورد عنایت مخصوص حضرت بقیت الله ارواح نافلاح قرار بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. روزی که گذشت یادآور خاطره یک حادثه بسیار مهم در تاریخ اسلام و بلکه در تاریخ بشریت است، حادثه‌ای که به تعبیر خدای متعال دین الهی با او کامل شده و نعمت الهی به وسیله او بر بندگانش تمام شده و رضای خدای متعال نسبت به دین اسلام با توجه به این حادثه حاصل میشه. خب میدونید این حادثه حادثه ای است که در سال دهم هجری اتفاق افتاده، در آخرین ماه های حیات پیامبر اسلام، با مراسم و مناسک خاصی هم این حادثه انجام شده. حضرت سالها بود که برای انجام مناسک حج مشرف به مکه معظمه نشده بودند. اعلام کردند از اطراف بلاد اسلامی مسلمان ها برای حج اون سال مشرف شدند همراه پیامبر خاتم، و شنیده اید حج به پایان رسید. در برگشت از حج به سوی مدینه، اونجایی که مسیر کاروانها از همدیگه جدا میشد، طبق دستور خدای متعال حضرت کاروانهایی که پیش رفته بودند دستور دادن برگردن، منتظر سایر کاروانها موندند و در اون گرمای داغ عربستان تو شرایط مخصوص ساعتها مردم رو منتظر نگه داشتند و این امر امامت رو به اونها ابلاغ فرمودند و هیچ سابقه ای نداشته که هیچ یک از احکام شریعت رو حضرت با این آداب و مناسک برای مردم بیان کنند. نفس شکل همین عمل نشون دهنده این هست که این مسئله نسبت به سایر احکامی که در شریعت بوده، نسبت به سایر شؤون دین، مسئله بسیار مهم و خطیری بوده که حضرت اینجوری مسئله رو بیان کردن. مسئله امامت هست. در واقع مسئله امامت مسائل بسیار متعددی قابل تر هست که واقعا هر کدومش زمان بسیار طولانی رو میطلبه که انسان زوایای مختلفش رو مورد دقت قرار بده. من در این فرصت کوتاه یکی دو مسئله رو گذرا مرور میکنم. ممکنه قسمتی از این مسئله رو به مناسبت دیگری خدمت بعض دوستان تقدیم کرده باشم، ولی منظور نظرم هست در این بار. مسئله این هست که اولا امامت یعنی چی؟ ما این امامت رو برای چی میخوایم؟ بهره ای که ما از ولی معصوم خدا میبریم چه بهره ای است؟ و معنی این که این امامت، این ولایت تمام همه نعمت هاست چیه؟ چه ضرورتی داره این امامت؟ معنی پذیرش این امامت و ولایت چیه؟ معنی شیعه بودن چیه؟ رسالتی که به دوش ماست در مقابل این ولایت و امامت چیه؟ و مسائل متعدد دیگه‌ای که همش باید مورد دقت قرار بگیره. اما یک مسئله اینه که این امامت چه ثمره‌ای برای انسان‌ها داره؟ ما این امامت رو برای چی می‌خوایم؟ این یک سوال جدی است که ما امام رو برای چی می‌خوایم؟ امام رو برای این می‌خوایم که رفاه ما رو تأمین کنه، عدالت اجتماعی رو تو جامعه برقرار کنه، شکوفایی به اصطلاح اقتصادی بیاره برای ما، تنوع لذت‌جویی رو برای ما میسور کنه. ما امام رو برای اینها میخوایم. خدای متعال امام رو برای اینها برای ما قرار داده. امام کسیست که میاد جامعه رو سرپرستی میکنه، ولایت انسانها رو برده میگیره. برای چی میخواد چه کار کنه؟ مدیریت میکنه، ولایت میکنه که چی بشه؟ که مردم در سایه ولایت او چی داشته باشن؟ ما توقعی که از امام داریم چیه؟ اینو ما باید اول روشن کنیم. ما از امام چی میخوایم؟ ما چه توقعی از امام داریم؟ ما توقعمون اینه که امام زمینه‌هایی رو مهیا کند که ما بیشتر از ماده لذت ببریم، لذت جویی از ماده رو برامون میسور کنه. اگر تا دیروز سر سفرمون 5 نوع غذا بوده، از امروز 50 نوع خورش و دسر باشه. اگه قبلا مثلا نون سنگک خالی به زور به دست می آوردیم، حالا بتونیم 50 نوع خورش و دسر سر سفرمون بچینیم، به اینا تک بزنیم، خودمون رو سیر کنیم. اگه تا دیروز فرش زیر پامون 90 بوده، امروزش قالی نخفرنگ. اگر تا دیروز طریق ارتباط ما پیک ها بودن، امروز با ماهواره ارتباط برقرار کنیم. اگر دیروز از گرمای مثلا بخاری زغالی و منقل زغالی استفاده می کردیم، امروز از گرمای مثلا تهویه مطبوع و شوفاژ استفاده کنیم. دود نداشته باشه، بوی تون نداشته باشه. اگر تا دیروز از چراغ نفتی و مثلا گرسوز و شمع استفاده می کردیم، امروز مثلا از نور پروژکتورها استفاده بکنیم. این مقصوده. امام برای اینا می خواهد. خلاصه مطلب این که امام آمده که دنیای ما رو تأمین کند، اون هم به این نحوه از تأمین کردن. امام برای تأمین توسعه لذت مادی، امام برای ایجاد عدالت اقتصادی است، اونم با مفهوم رایجش. امامت برای اینها، رسالتی که بر دوش امامت این رسالت هاست، انتظاری که از امام و امامت می رود این انتظار هاست. امامت در دنیای مادی، مدیریت در دنیای مادی وعده ای بالاتر از این ندارد. تمام وعده های مدیریت مادی در حد دنیا است، وعده ای نسبت به آخرت ندارن. این همه بوق و کرنایی که اینها به دست گرفتند و آوازی که تو عالم میخوانند و سر و صدایی که تو عالم را انداختند، پیامی که برای بشریت دارن چیه؟ وعده به آخرت که نمیدن، همش وعده به دنیاست دیگه. بیشتر از وعده در حد دنیا و وعید در حد دنیا چیزی تو دست اونها نیست. این رو مکرر خدمتتون تقدیم کردم. آدم رو یه حیوان پیچیده میدونن در حد قرائت، یه دهن و یه مشروده و یه جفت دست و یک دامن. حد او رو هم 50 سال و 60 سال و 70 سال و 40 سال و 30 سال میدونن. میگن تمام
بهره ای هم که از نظام هستی دارد همینه که 60 سال بهتر بخورد، راحتتر بخوابد، بیشتر لذت ببرد، همین دیگه. یه روزی به دنیا آمده، یه روزی هم میمیره، بیش از غریزه و لذت های غریزی هم بهره ای تو این عالم نداره، مثل زنبور عسل، مثل میمون، مثل سوسک، مثل خرگوش، مثل موش. منتها فرقش اینه که زنبور عسل 10,000 سال پیش هم همینجوری کندو میساخته، حالا هم همینجوری کندو میسازه. توسعه لذت برای او معنا نداره، برای بشر توسعه لذت معنا داره. 10,000 سال پیش مثلا تو آلاچیقا زندگی میکرده، حالا آسمان خراش میسازه. قبلا تو کاسه گلی آب میخورده، حالا تو پیرکس و نمیدونم چینی و اینا غذا میخوره. فرقش همینه. یه موقع با سنگ چخماق مثلا آتش روشن میکرده، حالا با انرژی مثلا دیگری، با نیروی برق مثلا حرارت تولید میکنه. حالا در عرض چند ثانیه میتونه غذای منجمد شده رو تبدیل کنه به یک غذای مطبوع و قابل خوردن، تو دستگاه بگذاره زیر بمبارمان اشعه قرارش بده، در عرض چند ثانیه طبخش کنه. فرقش همینه دیگه. فرق آدم با زنبور عسل و میمون و سوسک و خوک و گاه و الاغ همینه. اونا توسعه لذت ندارن، زندگیشون پیچیده تر نمیشود، بهره جویی از ماده و ابتهاج و خوشی و سرورشون به ماده تنوع پذیر نیست. یه شکله. گاهای 1,000 سال پیش هم همینجوری زندگی میکردن، گاهای آرام همینجوری زندگی میکنن. واقعا بیش از این برای بشریت وعده و پیامی ندارند. اینا شعار نیست، بیش از این برای بشریت وعده ای ندارند. میگی آقا این با حقیقت وقوف بشر سازگار نیست. بشری که میدونه که این لذت ها دوام ندارد، این که نمیتونه لذت ببره، میگه ببرش تو غفلت، یاد مرگ نکنه، قبرستون نره، قبرستون ببر پنج فرسخی شهر، بعدم بکنش پارک، مردم بکنش تو چاله و ولش کن بیا دیگه. تقابل با تقابل از مرگ مسئله رو حل کن. این چاره جویی است که میکنن برای اینکه بشر تو این دنیا لذت ببره و این عیشش منقص نشه. میگه عواملی که میتواند غفلت او رو نسبت به مرگ از بین ببره، از دل چشش بردار، قبرستون رو پارکش کن پنج فرسخی شهر رو. امثال این تذکر به مرگ نده. اینقدر بند خدا گفته بود که فلان عارف مرحوم هاشم عباس قمی رضوان الله تعالی علیه کتابی دارن به نام منازل الاخره. تو اونجا منزلگاه هایی که در سر راه مسافر تو سیر عالم آخرت است به تفصیل توضیح دادن، موانعش و مشکلاتش و معیدها و کمک های راه رو توضیح دادن بر اساس روایات و آیات. بنده خدا گفته بود که راه خونش رو گم میکنه، کوچه پس کوچه آخرت بلده. یعنی حد میفرمایید خب بله، اولیاء خدا اینجوری هست. البته قرازم این نیست که باید نسبت به دنیا زهد منفی داشته، این غلطه، ولی نسبت به کوچه پس کوچه های آخرت عارف باید آشنا باشه، چون راه اساسیشه، باید مهیا بشه. در هر صورت اونا اینجوری بشر رو تعریف میکنن، واقعا بیش از این پیام ندارن. این ماسیستا دنیا رو بوق کلاشون پر کرده بود، 80 سال نصف دنیا رو گرفته بودن، گوششون فلک رو کر کرده بود. بهشون میگفتی آقا هر واخرید برای بشریت چیه؟ و اصلا به گمان من طریق صحیح بحث همینه. بیا از منطق دیالکتیک شروع کن و ببین مزخرفات سر هم انبار کردن، چی گفتن، بعد چهار اصلتون چی؟ مزخرفات جای بررسی نداره. بعد از همه این بوق کرنها فلسفه منطق دیالکتیک و فلسفه تاریخ میگید بشریت از کجا میاد به کجا میرسه؟ برای بشریت چه پیغامی دارید؟ میگه ها من حرفم اینه، بشر از کمون شروع میشه، دوره قبل بردهداری، بعد که مثلا بیل پیدا میشه بردهداری شروع میشه، با رشد ابزار تولید تکامل اجتماعی پیدا میشه، بستر تاریخ از میان تضاد طبقاتی عبور میکنه. خب کجا میره؟ میرسه به یه کمون دوم. تو کمون دوم بشر چی داره؟ چه وعده‌ای برای بشریت دارید؟ ما زمان زندگی خودمون رو سپردیم دست شما، چی برای ما دارید؟ میگه ها تو کمون دوم همه مردم بلا استثناء مسکن دارن، کار دارن، قضا دارن، زندگیشون هم طبقات نیست. میگه الحمدلله زنبور عسل از قدیم اینجوری بوده، گاوها از قدیم اینجوری بوده. این چه پیغامی، چه الهامی، چه وعده‌ای شما برای بشریت دارید؟ همین ما بیم دنبال شما، بزن بکش بکوب، برو بود لبه نیزه ها بخواب. این همه هیجان تب و تاب و التهاب برای چی؟ برای اینکه یه نان داشته باشم، یه کار داشته باشم، یه غذا داشته باشم. اینو گاه هم دارن لابد حرفشون. اینه خیلی ما هم با گاه فرق نداریم. یه حرفایی که مذاهب تو سرتون کردن که اشرف مخلوقات و اینا حرف بی خوده. به قول یه بزرگی یه حرف قشنگی داشتن، میفهمودن که آدم اگه شماره تن خودشو نداشته باشه، وقتی میره توی یه سمساری باید همه این لباسا رو به تنش کنه در بیاره تا بفهمه یه لباس به قدش هست یا نیست. وقتی اندازه خودتو بلده میره تو سمساری میگه آقا لباس این شماره داری؟ یا داره یا نداره، دیگه میای بیرون. ما سوالمون همینه، اول حرفمون همینه. شما شماره که برای تن آدم تعریف میکنی چیه؟ میمون دم افتاده و پشم و کرک ریخته و مستقیم الغامه شده، ناخوناش هم گرد شده، مغزش هم مثلا چند مثقال بوده شده چند مثقال، همین؟ عواطفش هم پیچیده تر شده، همین؟ اگه اینه تعریفتون از آدم، ما اصلا بقیه مکتبتون رو دنبال نمی کنیم. دیگه ببین چهار اصل دیالکتیک درست است یا نه، تضاد اینجوری مزخرفات گوش کردن نداره که. مگه عمر آدم 50-60 سال مال این گوش دادن و این مزخرفاته؟ لحظی که الان ما برای همه علوم انسانی امروز داریم با تمام وسعتی که دارد، از اقتصاد روانشناسی و جامعه شناسیش گرفته تا مدیریت با رشته های مختلفش و گرایش های مختلفش، ما میگیم بشر رو چی میدونید؟ این همه بوق و کرنا و مهادره و منحنی و چی میخواید به بشر بدید آخرش با این منحنی ها؟ ما تسلیم محض شما، نظم نوین جهانی رو قبول کردیم، مدیریت شما هم قبول کردیم، چی برای بشریت داریم؟ ما رو کجا میخواید ببرید؟ امامت شما، ولایت شما، مدیریت شما چی به ما میده؟ یک کلمه. بیشتر از رفاه دنیا؟ اگه آدم خودشو در همین حد یافته، خب بله میره دنبال اینا. اونا وعده‌ای به دنیا میدن، اینم دنبالشون میدوه، چون بیش از این در خودش سراغ نداره، خودشو همین میدونه، همون حرفی که اونا میزنن. واقعا شما گمان میکنید که این همه برنامه هایی که اینا تو اداره عالم دارن با تعریفشون از انسان از هم بریده است؟ نه، اون مبنای این برنامه ها. خب کسی که اون تعریف رو از خودش قبول داره، بیش از این در خودش نیافته، شهود نکرده، وقوفی نسبت به خودش نداره، خودشو در همین حد یافته. خب این آدم خیلی طبیعی است که این امامت رو بپذیره، بارش هم به دوش بکشه، مشقتهاش هم تحمل کنه، شب و روز هم بدوه، یه شیفت کار کنه، دو شیفت کار، سطح سوادش رو هم از خوندن و نوشتن ببره در سطح متوسطه و کارشناسی و ارشد و ده بده و دنبال دنیا که به چی برسی؟ آقا 20 سال بده که چی داشته باشی؟ یک کلمه. ببینید تلقی منفی نشه، نمیخوام بگم ما نباید دنبال تمدن سازی و حکومت داری باشیم، غرضم این نیست. میخوام بگم این حدی که اینا برای بشریت تعریف میکنن حد میمون هم نیست. موشا همه قرارشون ارضا میشه، ولی اینقدر نمیدونن، اینقدر التهاب و دغدغه خاطر ندارن، اینقدر هم مثل ما از مرگ نمیترسن، وقوف به مرگ هم ندارن. این گوسفند جلو اون گوسفند سر میبری داره یونجشو میخوره، 20 سال میدوی چی گیرت میاد؟ 20 سال میدوی. مردم میگن آیت الله، با هزار سال میخوام بگم آیت الله، مردم میگن دکتره، مردم میگن کارشناسه، چی؟ نه یه ماشین آخر سیستم زیر پات میاد، همین؟ نقش ها خونت هم اینجوری میشه، دکورش اونجوری میشه، پلاژ لبه دریا هم میخواد. همینه دیگه، این تعریفی که از آدم دارن. این قدم تو عالم سر صدا رو انداختن، پیشرفته، عقب افتاده، توسعه یافته، نیافته. آخه یافته و نیافته فرقشون چیه؟ من بفهمم. این همه یه وعده ایست که امامت کفر تو دنیا از اول تا حالا داشته، مختص به امروز هم نیست. کفر که بیش از دنیا نمیتونه وعده بده. و تازیانه ای، انگیزه ای که او رو تازیانه سلوک انسان بکنه به طرف این وعده هاش غیر از حرص به دنیا که نداره. داره وعده به دنیا میده، وعده به دنیا هم عشق به دنیا و حرص به دنیا رو تو آدم شعله ور میکنه. این ناهره کفر، این ناهره شرک به خدای متعال، عشق به دنیا رو که در قلوب شعله ور شده، انرژی و بنزین موتور ماشین آدم میکنه، میده اوندش دنبال دنیا. به کجا میرسونته؟ به دنیا. حالا بعد دنبالش چی میشه؟ جای بحثش نیست. حالا خدا مجالی عنایت کرد بعدها خدمتون عرض میکنم. ثمرش هم جز توسعه استدام، تکالب، درگیری نیست. ریا، نه تفاهم و تعاون توشه، نه هیچی از اینا توش نیست، نه امنیت و آرامش توشه. این جای خودش بحثش. این یه تعریف از انسان، اینم یه امامت. این امامت با این تعریف از انسان، امام انسان در حد 60 سال و در حد غریزه با رسالت تأمین لذت و تأمین غریزه و توسعه لذت جویی و کامیابی مادی، این امامت. امامش کیه؟ ضابطه بخواییم بگذاریم، کی بشه امام این جامعه؟ هر کی بهتر میتونه شهوات و سرپرستی کنه، یعنی هر کی از غلظت مادی بیشتری برخوردار. هر کی تو عشق به دنیا غلیظ‌تره میتونه امام عشق به دنیا بشه. درسته؟ کسی که خودش هنوز تنور عشقش به دنیا داغ نشده که نمیتونه دیگران رو دنبال دنیا بده، اونه که میتونه ناهره شرک و کفر رو در قلوب احیا کنه، آتش عشق به غیر خدا رو، آتش فتنه ها رو در غروب شعله ور کنه. میتونه، خوبم ازش میاد. هر کی غلیظ‌تر تو عشق به دنیا میتونه امام عشق به دنیا باشه، زمام عشق به دنیا رو به دست بگیره، هدایت کنه، تکنولوژی رو مدیریت کنه. به تعبیر بهتر امروزی، کسی مدیریت تکنولوژی رو میتونه به دست بگیره که بیش از همه عاشق دنیا باشه، عشقش گسترده تر، توسعه یافته تر، متنوع تر، نظام یافته تر باشه. این یه تعریف از امامت. اگه ما انسان رو در این حد تعریف کنیم، دیگه این انسان به امامت قدیر نیازی نداره. حادثه قدیر او رو به حرکت نمی آورد. التهابی، سروری، خوشی، نشاطی، بارده امیدی در دل او ایجاد نمی کند. میگه ای بابا، در 1400 سال پیش طبق رفتار سنتی یه انتقال قدرتی صورت گرفته، بعدم تو تاریخ از بین رفته. درخشش این حادثه برای او نداره. ولی اگر ما تلقیمون عوض شد، اول قدم خودمونو بیشتر از 60 سال دیدیم، گفتیم انسان از اون موقعی که شیء غیر مذکوری بوده تا ابدیت دیگه هست، و حد رشد انسان هم بیشتر از غریزه دیدیم. گفتیم انسان میتوند به عظمتی برسه که همه دنیا از او دلبری نکند. اگر دنیا با تمام زینتهاش در مقابل او جلوه کنه، فتنه ای در دل او ایجاد نکنه، میتونه به این وسعت، به این عظمت برسه. انسان میتواند جبل راسخی باشد، کوه استواری باشد در مقابل همه این جاذبه ها، هوس ها، هواها، تعریف ها و تکذیب ها و نگاه ها، زینت ها و جلوه های دنیا، وسوسه های شیاطین در خلوتخانه دل انسان هرگز نتوانن او رو تحریک کنند. انسان میتونه به این وسعت برسه. اگه این وسعت رو برای خودمون فهمیدیم، شهود کردیم، یافتیم، در انتظار چنین وسعتی بودیم، در انتظار چنین رفعت و عظمتی نشسته بودیم، دلمون در شوق این بزرگ شدن میتپید، میخواستیم به عظمتی برسیم که بر فرق همه عالم پا بگذاریم، میخواستیم به وسعتی برسیم که همه دنیا برای ما یک زندان تنگ، یک لباس تنگ، یک کفش تنگ باشه. میخواستیم این وسعت رو و در خودمون سراغ داشتیم این وسعت رو. اگر خودمون رو نه از دنیا، از عقبا هم بزرگتر میدیدیم، که این وعده های انبیا این وعده ها رو برای بشریت دارن. بشریت رو وعده به دنیا ندادن. شما یک جا نمیبینید که مذهب حقی وعده به دنیا داده باشه. کمترین وعد و وعید انبیا وعد و وعید به آخرت بوده. اینها رسول مبشر و منذر بودن، هم بشارت به بشریت میدادن، هم بشریت رو انذار میکردن، اما حد اقل بشارت و انذارشون در حد آخرت بوده. حد اقل انذارشون انذار از عقاب دائمی اخروی و حد اقل بشارتشون بشارت به خلود در بهشت بوده. دیگه کمتر از این برای بشر بشارت و انذاری نداشتن. وعده‌ای کمتر از بهشت، وعیدی کمتر از جهنم نداشتن. و این از اول نگاه انبیا رو به انسان نشون میده که انسان رو در چه حد میبینند که کمترین وعده‌ای که به امید دهند که جان او رو تعرض کنن و تحریک کنن و به راه بیارن، وعده به خلود در نعمت‌های ابدی خدای متعال و وعید و ترس و انذار از عذاب ابدی و خلود در جهنم. این نگاهشون رو به انسان نشون میده. اصلا شروع دعوتشون با دعوت به آخرته. انبیا و دعوت به دنیا شروع نمی کنن. نمیان بگن ایها الناس چرا تکنولوژیتون ضعیفه، چرا نمیدونم آواتون داره هدر میره. این شروع انبیا اینجوری نبوده که هی در گوششون بخونن چرا جاده هاتون کمه راه. این شروع انبیا اصلا اینجوری نبوده. چون اصلا انبیا با وعده‌ای به دنیا نمیخواستن شروع کنن که. اونا وعده‌ای به بالاتر از دنیا میدادن. نگاهشون نسبت به انسان تفاوت داشته. و نه فقط انسان رو از دنیا بزرگتر میدونستن، وعده‌ای به دنیا نمیدادن. به بشر میگفتن دنیا باید برای تو تعبیرات امیر اون علیه افضل صلوات المسلم اینه. میفرماد باید در نظر شما، نه خود حضرت، در نظر شما مثل این ریزه قیچی ها باشه دنیا. دیدید ریزه قیچی آدم پارچه رو ور میداره، لباس رو از او بیرون میاره، ریزه قیچی هاشو مثل شد سطل آشخال دیگه. ریزه قیچی به درد کسی نمیخوره که. تعبیر لطیفتر حضرت اینه: الا هرون یده هاده لمازه تل اهلها. لمازه یعنی باقی مونده قزل های دندون که متعفن میشه، بو گن میگیره میشه لمازه. حضرت فهمید یه آدم حری پیدا نمیشه اینقدر آزاد باشه، لااقل از این لمازه دل بکنه، اسیر این لمازه نباشه، آزاد از این لمازه باشه. همه دنیا رو حضرت یه لمازه میدونه. این مرضیست که برای انسان تعریف میکنه. چهار تا استغفار امام سجاد سلام الله علیه دارم. ببینید این چهار تا استغفار به ما تعلیم شده ها، استغفارهای خود معصوم نیست، حد معصوم فوق ایناست. یادم نیست توی یکی از مناجات های حضرت، مناجات 11 همه یادم نیست الان دقیق، مراجعه فرمایید تو همین مفاتیح این مناجات ها نقل شده. استغفر رو کرد. ببینید چهار تا استغفار رو: من کل لذت به غیر ذکرک، و من کل سرور به غیر قربک، و من کل راحت به غیر انسک، و من کل عمل به غیر طاعتک. خدای من از این چهار چیز استغفار میکنم. اگر لذتی بردم که این لذت ریشه در ذکر تو نداشت، خدایا من از این لذت استغفار میکنم. ببینید نمیگه لذت نبر،
نمیگه اگه لذت بردی کار بدی کردی خسارت کردی، میگه اگر از کوچک ها لذت بردی خودت رو ضایع کردی، خسارت کردی، استغفار کن. استغفار یعنی طلب تدارک دیگه. اگر لذتی که برای تو دست داده در غیر ذکر حق ریشه داشته، لذت از یه تعریف بوده، لذت از ذکر دیگران بوده، همه ذکرهای دیگر برای تو لذت آورد، بعد استغفار کنی. نمیگه سرور نداشته باش، اگر سروری داشتی استغفار کن. استغفر و کمن کل سرور به غیر غربک، خدایا سروری که در غیر قرب تو ریشه داشته جای استغفار داره، من از او استغفار میکنم، خسارت منه. اگر 20 سال دویدم یه عنوان اجتماعی پیدا کردم، کیف کردم وقتی این عنوان روم گذاشتم، مردم کف زدن به من یه مدرک دادن، منم خوشم آمده، خدایا استغفار میکنم. ای از لذیذترین غذاها لذت بردم که ریشه در قرب تو نداشته، خدای استغفار میکنم. همه اون چیزی که به دنیای امروز به بشر وعده میده خسارت انسان و باید ازش استغفار کنه. خدای اگر راحتی برای من حاصل شده که دیش ریشه در اون ثباتو نداشته، حالا از حلال خدای من استغفار میکنم. خسته بودم رفتم پای یه درخت لم دادم کنار جوبه آب، از سایه درخت و اون سبا درخت و آب راحت شدم، خستگیم در آمد. خسته از کار جنگ و نبرد اومدم روی دوشک نرمی خوابیدم، آرام شدم. اون سبا این دوشک نرم، اون سبا گل و گیاه برای من راحتی آورده، استغفار میکنم. بنابراین نمیگه راحتی نداشته باش. ببینید مگه آرمانهای بشر غیر اینا، سرور، لذت، راحتی، نمیگه اینا رو نداشته باش. میگه حد تو بزرگتر از ایناست که راحتی به غیر از اون سبا حق باشد. چی توی دوشک پرقو هست که در جوار حق نیست که تو از این به راحتی برسی از او به راحتی نرسی؟ این خسارت انسان نیست که انسان راحت خودش رو در دوشک به طلبه؟ انسانی که میتواند به اون سبا حق به راحتی برسد. نمیخوام مقایسه کنم بین این راحت ها، اون خودش بحث دیگری است که این که راحت نیست، این خیال راحتی. انسانی که میتواند با ذکر حق به لذت برسه، انسانی که میتواند با قرب حق به سرور برسه، حق رو ول کنه، چی تو حق نیست که تو دیگران هست؟ این حدیث که انبیا برای انسان میگن، میگن تو لذت ببر، سرور داشته باش، راحتی داشته باش، اما ریشه داشته باشه سرورت در قرب، راحتیت در انس، لذتت در ذکر. عمل بکن، بیکار نباش تو دنیا، اما مثل پرکاه نباش که نسیم ها تو رو به جنبانه، جز فرمان حق در دل تو حاکم نباشه، فتنه در دل تو ایجاد نکنه یک نگاه، یک جلوه، یک قیافه زیبا، یک فرش قشنگ، یک ماشین مدل والا. همه گردبادهای عالم اگر یک جا به سوی تو وزید، تو را از جای خودت تکون نده. خدایا من اگر عملی کردم که این عمل ریشه در طاعت تو نداشته، امر و نهی تو رو به حرکت در نیاورده، این خسارت منه. این مرضیست که انبیا برای آدم تعریف میکنن. ببینید دعای امام حسین سلام الله علیه در عرفه همین روزا تلاوت فرمودید، حضرت به خدا عرضه میدارد و خسرت صفقت عبد لم تجعل له فيه من حبك نصيبا. هر چی یک عبد دارد اگر محبت تو در او نباشد، تو سرمایه عبد محبت تو نباشد، بهره ای از حب تو نبرده، این تو معاملش تو تجارتش خسارت کرده. هر چی بهش داده باشن، هر آسمان رو بهش داده باشن، بهشت رو بهش داده باشن، بالاتر از بهشت رو بهش داده باشن، این خسارت کرده. مازا وجد من فقدک و من الذی فقد من وجدک، کسی که تو را دارد چه ندارد و کسی که تو را ندارد چرا دارد؟ زحمت کشیده یه چیزایی رو یافته، به کف آورده، وجده. چی رو به کف آورده؟ خونه، ماشین، پلاژ، مدرک، موقعیت، نگاه، منصب، چی؟ حضرت میفرماد مازا وجد من فقدک، تو که کسی که تو نظام زندگی خودش تو رو گم کرده، همه چی رو یافته باشد، چی یافته؟ هیچی، چیزی نیافته. خدایا و اگر کسی تو تلاش خودش تو رو یا خدا رو تو عالم یا چی نداره؟ هیچی نداشته باشه، همشی داره. ببینید این نگاه رو نگاه بکنید با اون نگاه. اون میگه بدو کفش و کلاهتو نو بکنید. این میگه اگه تلاشت به همه کائنات برسد حب به خدا توش نباشه، خدا رو نیافته باشی، آخر کار هیچی نداری. خب این دوتا نگرش به انسان، این دوتا هدف داره انسان، طبیعتا دوتا امامت تعریف میشه دیگه. این امام دیگه دنبال این نیست که از انسانها یه مش گوسفند درست کنه، صبح ببره سر علفا به چروندشون، دم مغرب بیاره دم آب آبشون بده ببره تو طویل جاشون کنه، طویل هم سمپاشی کنه که ما رو سوسک نین نیششون بزنن. همه آرمانش بشه بالا رفتن سطح درآمد ملی، سطح سواد عمومی، نمیدونم توسعه بهداشت، همه حرفایی که گوش عالم رو کر کرده، گوش فلک رو کر کرده. این نیست حرفش. میگه همه اینا رو به بشریت بده، هیچی به بشریت ندادی. خدمت کرده به بشریت، مثلا ادیسون چراغ برق آورده، دل بشر رو کور کرده، لام جلوشتی روشن کرده، چه خدمتی به بشریت؟ تمام تکنولوژی با تمام رفاهی که آورده کی خدمت به بشریت کرده؟ شما یک انسانی رو که باید در این وسعت ها حرکت کند، تو این دام ها دست پاشو ببند، بعد بگو بهش خدمت کردم، کدوم خدمت؟ ببینید نمیخوام بگم ما تمدن نمیخوایم، ما اصلا حرفم این نیست، میخوام بگم ما تمدن دیگری میخوایم با مقصد دیگری. خب اگر انسان میخواد به این رفعت ها برسد، امام دیگری میخواد، امامتش هم امامت دیگری. کسی میتواند امام شهوت ها باشد که خودش از همه شهوت ران تر باشد. کسی میتواند امام این وسعت ها و رفعت ها باشد که خودش بر فوق همه این رفعت ها پا گذاشته باشد. و او کسی جز امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین نیست. تو همین زیارت امروز حضرت که وارد شده، فقرات عجیبی در باره حضرت داره، خیلی زیارت عجیبه. البته فوق این حرف هاست بحث، من مجال نیست که روایات رو بخونم. اصلا ائمه ما با انبیای و اولوالعزم قابل مقایسه نیستن. یه چیزی عرض میکنم، یه چیزی میشنوید، انبیای و اولوالعزم آدم های کوچکی نبودن. خدا 124 هزار پیغمبر داشته، از بین اینا 5 تا رو انتخاب کرده، اینا اولوالعزمن. تو همه ی عالم 124 هزار پیغمبر انتخاب کرده، در بین اینا 5 تا اولوالعزمن و ائمه ما با انبیای اولوالعزم قابل مقایسه نیستن، شفیع انبیای اولوالعزم، نمیشه توی کفه ترازو بگذاری. آقا خدمت پیامبر خاتم عرض کرد، اون یهودی، آقا شما مولا کردی حضرت موسی که این همه معجزه داشته، ید و بیضا داشته، عصا داشته، چه حضرت همون یهودی تعریف از خود خوب نیست، ولی چون سوال کردی میگم این چه مقایسه یه میکنی؟ این انبیای اولوالعزم هر کجا کارشون گیر میافتاد شفیعشون ما بودیم، متوسل به ما میشدن. حضرت نوح تو کشتیش به ما متوسل شده وقتی متلاطم شده، حضرت ابراهیم خلیل تو آتش نمرود به ما متوسل شده، حضرت موسی کجا، حضرت عیسی کجا، یک به یک. چه مقایسه یه میکنی؟ من بالاترم یا حضرت موسی؟ حالا بماند این بحث، نمیخوام وارد این بحث بشم، حد غلوب چیه اونم یه موقعی بعد انشاءالله خدمتون تقدیم کنم که اینا غلوب به در شأن معصوم هم نیست، اصلا غلوب یه معنای دیگری داره، اینا غلوب نیست که آدم این تعریف ها رو بکنه. این امیر الهن علیه افضل صلوات المسلین هست که از همه کائنات آزاد است، همه کائنات غیر حق، کمترین بهره ای از دل نامتناهی او نمیبرند، کمترین جایی رو از این قلب نامتناهی اشغال نمی کنند. کسیست که عنایت کنید، این مدیرای مادی عالم یک گوسفند بهشون بدید بهش ظلم میکنن، بهش علف میدن ولی میخوان از پشمش کلا بسازن، از شیرش هم غذا. یک کارخونه پتروشیمی جوری به مرغ غذا بده روزی دو تا تخم براش کنه، بی انصاف، بی انصافه. غذایی بهش میده که سر دو ماه بشه مرغ شیش ماهه، جوری گوسفند و بار میاره که 6 وعده در سال بذار. این خدمتی که به گوسفند میکنه. از یه زمین میخواد 6 بار محصول بگیره. از یه درخت میخواد 40 برابر بار بکشه. این ظلم به یک گیاه نمیتونه ظلم نکنه. به یک گوسفند نمیتونه ظلم نکنه. درسته علفش هم میده. آدم میگه عجب آدمای خوبی هستن. ببین چه غذاهای مطبوعی میده به این مرغ. بیچارش کرده، روزی 3 وعده ازش تخم میگیره. به یه مرغ نمیتونن ظلم نکنن، به یه مرغ. ولی امیر المؤمنین علیه افضل صلوات المسلین میفرمود وقتی هجوم آوردن در خونش، میفرمود مردم شما را برای خودتون میخواید، ولی من شما را نه برای خودتون میخوام نه برای خودم، برای خدا میخوام. حکومت اسلامی رو تبدیل کردن به یه امپراتوری مادی، این که کار نشد که. کوروش هم کرده، اینا فت اسکندر هم فت کرده. موج خداخواهی که پیامبر خاتم تو عالم رو انداخته تبدیل کرده به موج دنیا پرستی شد کار. عشق به خدا رو تبدیل کرده عشق به عشق خانه و لاره و کفش و کیف و کلاه و موقعیت و منصب و امثال اینا، همه میدونن دنبال دنیا. یه مش مردمی که پیامبر خاتم اومده بود اینها رو به یه وسعتها و رفعتهایی رسونده بود حلال کرده، دوباره اسیر شکم و دنبالش شده معاویه و یزید و بن العباس. سخن ما همینه. نمیتونه یک زمین رو در موردش عدالت رو پیاده بکنه. جور در حق یه جماد نمیتونه نکنه انسان دنیا طلب. ما امام رو میخواییم که دست ما رو بگیره تا اون رفعت ها ببره به این کسی جز امیرالمومنین علیه افضل صلوات الله علیه و سلم. همه یه نگاه های عالم به طرف او باشد، ذره او رو به حرکت در نمیاره. تو اون فرمایشون حضرت به عقیل میفرمان به برادرشون، تو نهج البلاغه داره، تو این زیارت امروز هم نقل کرده، زیارت روز قدیر، زیارت قدیری از زیارت های بسیار لطیف و خواندنی است از امام هادی سلام الله علیه نقل شده. جدا زیارت عجیبی است، خیلی خوندن داره. همیشه هم خوب آدم این زیارت رو بخونه. اونجا حضرت رو توصیف میکنه، یکی از توصیفایی که داره راجع به حضرت اینه: و انت القائل، شما اینجوری فرمودی، لا تزیدنی کثرت الناس حولی عزتا ولا تفرقهم عنی وحشه. همه مردم دور من جمع بشن، من احساس عزت نمیکنم. همه از دور من پراکنده بشن، من وحشت برم نمیدم. این چیز کمی نیست. ممکنه آدم بگه که ما هم خب برای اون همینجور هست. من مکرر گاهی خدمت دوستان میگفتم ما کفشمون نو باشه یا کهنه احساس عزتمون فهم کنه. اون روزی که لباسمون اتو داره یه جور تو کوچه را میریم، روزی که اتو نداره یه جور دیگه را میریم. اگه دو روز ریشمون رو نزنیم یه خورده شلوغ پلوغ بشه، سرمون رو میندازیم زیر از گوشه خیابون رد میشیم. ولی اون روزی که ریشو زدیم، اترم زدیم، لباسمون هم نو کردیم، قشنگ از سطح خیابون سرمون هم بالا میگیریم را میریم. ما به کفش و کیف و کلاه و این چیزا احساس عزت میکنیم. اون روز که یک کیسه زیر بغلمونه، میگه الان هر کی ببینه میگه این بنده خدا از کجا اومد. اگه سامسونت دستمون باشه میریم تو همه اتاقا وارد میشیم، عنایت میکنیم. ما به سامسونت و اینا احساس افتخار میکنیم. حضرت فرمود همه مردم دور من جمع شدن، من احساس عزت میکنم، همه متفرق شدن، من نمیترسم. ما یه دوست و خدا نکنه بخوام از دست بدیم، هزار جور شده بالا پایین میکنیم حرفو که دلش نرنجه، نکنه ما رو ول کنه. حسب که اینجور نبودن که میفرمود. و بعد اینجوری عنایت کنید، ولو اسلمنی الناس جمیعا لم اکن متبرعا. بعد اینجا اعتصمت بالله فعزته، تو با اعتصام به خدای متعال به عزت رسیده. کسی که با رسیدن به خدای متعال، معتصم به خدای متعال شده، با پیوستن به این حقیقت نامتناهی به حق متعال به عزت رسیده، این که دیگه با آمد و رفت مردم احساس نه عزتش اضافه میشه نه کم میشه. این ریشه در اینجا داره، این که این آمد و رفت ها چیزی از تو کم و زیاد نمی کند به خاطر این است که تو به حق وصلی. و بعد ببینید، و آفرت الاخرت علی الاولا فزهدت، تو به زهد که رسیده ای ریشش در اینجاست.
که آخرت رو بر دنیا برگزیده ای. این موجب زهد در دنیا شده، چون زهد بی حساب نیست. انسان حتما رغبتی دارد، اگر رغبت انسان در بالاتر از دنیا نبود نمیتونه انسان زاهد در دنیا باشه. وقتی رغبت به طرف بالاتر از دنیا میره، این رغبت برتر زهد در پایین تر هم میآورد. دیدید آدم قاعده زندگیش اینه، رغبت پیدا میکنه تو این لباس زیبا، پولشو میده. این زهد در پول و خاطر رغبت در این کفش و لباسه. آثرت الاخرت علی الاولا فزهدت بماند و ایدک الله و حداک و اخلفک و اجتباک. اینها هر کلمش یک کتاب تعریف هست. خدا تو رو تأیید کرده است، خدا تو رو راهبری کرده است، خدا تو رو پاک کرده است. خیلی اینا تعریف. خدا تو رو برگزیده است. خدا به کسی، به کی اعتنا کنه؟ چه موجودیه که خدا انتخابش کرده؟ تعبیر غلط من اینه، تعبیر رو نادیده بگیرید، از خدا دل برده. تعبیر غلط هستا، اشکال به تعبیرم نکنید. اجتباک سما، حالا که تو در این مرز هستی که خدا تو رو برگزیده، پاکی. سما تناقضت افعالک و لختلفت اقوالک، کردار تو متناقض نیست. ببینید تناقض در عمل مال اینه که عمل از ریشه های مختلف برمیخیزه. یه موقع عشق به خداست میگه الله اکبر، یه موقع عشق به دنیاست تو میکده پیداش میکنه. کسی که همه اعمالش از یک ریشه بیشتر بر نمیخیزد، سما تناقضت افعال، همش همدیگه رو تأیید میکنه. همون جمله دعای کمل، حتی تکون اعمالی و اورادی کلها وردن واحدا، همه اعمال آدم یه آهنگ دارد، یک ورد دارد، همش ذکر حقه. سما تناقضت افعالک ولا اختلفت اقوالک ولا تقلبت احوالک، تو حالاتت متقلب نیست، در همه حالات یک حالت ثابت داری. انسان یه موقع تو قبضه، یه موقع تو بسته، یه موقع تو نشاطه، یه موقع عارف هم همینطوره. کسی که عبده این حالات، حالاتش متحوله. وقتی پول داره خوشحاله، وقتی نداره ناراحته، وقتی پول داره گرفته، این تقلب حال داره. کسی که در همه این حالات یک حال ثابت دارد، اون حال عبودیته، این احوالش متقلب نیست، این تقلبات حال او رو به هم نمیزنه. این ثبات حال که شاید احسن الاحوال همین باشه، و حول حال الان و احسن الحال، احسن الحال همون حالیست که درش دیگه تقلب نیست. تقلب احوال اون حالت رو متقلب نمی کنه، یه موقع گشنست، یه موقع سیره، اما در دو حالت یه حالت ثابت دارد. نمیدونم تونستم عرضم رو بگم یا نه. ما یه چنین موجودی رو میخوام برای امامت خودم. امامت، اون حدیث امام رضا جدا عجیبه، آدرس میدم بخونید. یکی از بزرگان میفرمود خوب آدم این حدیث رو بعضی وقتا جا تعقیبات نمازش بخونه، خیلی عجیبه. حدیثی دارن حضرت تو احتجاج داره، به ها جلد 25 باب، عرض کنن باب اونجا و هم فی صفات الائمه تحت این عنوان، حدیث چهارم، حدیث مفصل. اونجا حضرت از امامت تعریفی کردن، بماند اون تعریف. حضرت میفرمان که امامت مرتبه ایست که خدای متعال به حضرت ابراهیم و بعد از نبوت و خلت بش به اون مقام رسونده. به سایر تواریخ حضرت ابراهیم اول پیغمبر شده، بعد خلیل شده. در روایت دارد علت خلیل شدنش این بود که از دیر حق مطلقا برید، وقتی تو آتش انداختنش. ببینید یه موقع آدم به خطر نزدیک نشده، یه موقع تو متن خطره، انداختنش تو آتش دیگه. جبرئیل آمده کمکش کنه، میگه کمک میخوای؟ میگه میخوام از تو نه. اون که آمده یه آدم عادی نیست، ملک مقرب خداست که بدون اذن خدا نمیاد. میگه کمک میکنم، میگه نمیاد. به وقت داره وقتی این کار ازش دیدن خلت رو بهش دادن. بماند بقیه روایاتش. حضرت بعد اینها و ابتلاهات شده امام، وقتی بچه خودش رو، عزیز دل خودش رو که یک پیغمبر بزرگ خداست، با دست خودش تو مسلخ برده و کار به گردنش کشیده، شده امام. مگه امامت همینجوری مردم دور هم بشینن تو سقیفه رأی بدن بشه امام؟ آرای مردم امام درست میکنه؟ اصلا ببینید ما بحثمون با اهل سنت همینه، ما خیلی بحث تاریخی نمیکنیم، ما تو فلسفه سیاسی اسلام بحث میکنیم، تو فلسفه سیاسی، تو ساختار قدرت بحث میکنیم. میگیم امامت برای این هدف ها، امامی که به این معناست، این که با رأی مردم درست نمیشه. میگه مردم جمع شدن، قبول دارن،
بگذاریم از اینکه یک کودتای سیاسی بیشتر نبوده جریان ابوبکر. یک کودتا بوده. نمیگیم کودتا بوده. همه مردم رأی دادن. مگه امامت با رأی مردم درست میشه؟ مگه امامت شهواته؟ بله کلینتون با رأی میشه معین کنه. چون میخواد شهوات مردم رو سرپرستی کنه. تعیینش هم به شهوت باشه. شهوت‌ها جمع بشن هر کی رأی بیشتر آورد. شهوت‌ها بیشتر متمایل به او بود. او بلش بشه رئیس شهوت‌ها. پرچم‌دار شهوترانی تو عالم. کی بشه پرچم‌دار شهوترانی تو عالم؟ هر کی شهوات بیشتر متمایل به او بود، بله او پرچم‌دار شهوات بشه. اما امامت انسان‌ها تا این رفعت‌ها، امامتی که فوق خلقت است، این که با شهوت مردم و پسند مردم و من رأی بدم تو رأی بدی درست نمیشه که. اینو حس می‌کنید بحث ما با اهل سنت بحث تاریخی نیست که بخوام سند بیاریم. سند نمیخواد، میگه ما امام یعنی کی؟ تعریف کن ببینم. میگه مردم رأی دادن. مگه میخوام کلینتون رو انتخاب کنیم که مردم رأی بدن؟ میخوام امام انتخاب کنیم جانشین پیغمبر، خلافت پیغمبر که با رأی درست نمیشه که. حاصل عرضم این که این هدف امامت و این هم امامش، البته هر دو بحث ناقصمون، نه هدف رو خوب تونستم تقدیم کنم و نه امامش رو، هر دو مجال دیگری میطلبد که در یه جلسه راجع به اوصاف امام خدمتتون تقدیم کنم که اصلا امام یعنی کی. اون حدیث امام رضا رو خدمتتون بخونم. بعد از همه این حرفا سخن ما معنا میشه که شیعه کیه. اینم یه بحث بسیار مهمیه. شیعه کسی نیست که این امام رو دوست دارد، محبت کفایت نمی کند. شیعه کسی است که فقط امیرالمؤمنین رو دوست دارد، فقط امیرالمؤمنین بر دل او حاکم است. در درون از هواها آزاد شده، از هوسها آزاد شده، از وسوسه ها آزاد شده، از نگاه ها و زینت ها و جلوه ها آزاد شده. این شیعه هست. کسی که یک دست به جام و یک دست، این شیعه نیست. شیعه خالص یعنی سلمان که جعل هواها هوا علیه بماند. این ما جور جرداغ و شیعه نمیدونیم، ولو کتاب در وصف امیرالمومنین سلام الله علیه نوشته. احمد حنبل که امام حنبلی از معظمی رو وصف کرده، قصائدی داره. ما اینه که شیعه نمیدونیم. شیعه کسی است که فقط امیرالمومنین سلام الله علیه به دل حکومت میکنه. شیعه یعنی مالک اشته. حالا بماند این بحث مسئله امامتمون خیلی ناقصمون. بحثای زیادمون که توضیح بدیم ان شاء الله طلبتون. یکی اوصاف امام هست. هدف امامت رو گفتیم چیست؟ اوصاف امام هست که اوصاف امامت امام چه اوصافی دارد؟ خود امامت یعنی چی اصلا؟ امام یعنی کی؟ امامت یعنی چی؟ اهداف امامت رو فقط تا اینجا گفتیم. مقاصد امامت رو گفتیم. اما امام یعنی کی؟ تازه مقاصد امامت رو عمل بکنم. خیلی ناقص عرض کردم. یه جلوش رو گفتم. امام که امام ما نیست. امام کائنات است. خلیفه مطلق خدا روی زمین است. همه ملائکه تحت فرمان او هست. زمام عالم در دست اوست. این بماند. یکی این که امام چیه، امامت چیه، دوم این که معنی پذیرش این امام و امامت شیعه بودن یعنی چی، چجوری میشه بار امامت رو به دوش کشید، چه انگیزه ای ما رو به این کشیدن این بار دعوت میکنه. اینها انشالله اگر خدای متعال مجالی داد در جلسات آینده خدمتتون تقدیم میکنم. اگرم نه که انشالله خدای متعال رزقتون رو وسیع در قرار بده.